أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنفقني بالهدى وألهمني التقوى. در محضر مبارک فرهنگیان و دانشگاهیان عزیز هستیم. بحث را بینندگان ما با تلویزیون روز اول ماه رمضان و شب دوم ماه رمضان قبل از افطار تماشا میکنند. سالهای زیادی است با هم با قرآن و حدیث نشستیم، منتها امسال یک ویژگی داره که میخوام انشالله داستان انبیا رو بگیم و در قصه انبیا از برادر عزیزمون آقای صالحی هم دعوت کردیم چون مهمونشون هستیم که ایشون آیات ایشون بخونه، چون ماه رمضان خبر دارید که یک آیه قرآن خوندن ثواب کل قرآن خوندن داره. یعنی در ماه رمضان شما بگی الله الصمد انگار همه قرآن خوندی، لم یلد ولم یولد انگار همه قرآن خوندی. برازو بی سواد و با سواد، ماه رمضان ماه قرآنه. ما در جمهوری اسلامی داریم مثلا روز مادر یا هفته بسیج یا هفته چی، ولی قرآن گفتن ماه ماه قرآنه، چون قرآن ماه رمضان نازل شد. بنابراین من دو سه دقیقه راجع به ماه رمضان صحبت میکنم، بعدم وارد قرآن. از فردا داستان انبیا رو شروع میکنیم، دو سه جلسه قصه آدم، آیه و نکته خیلی توشه، بعد حضرت قصه نوح دو جلسه انشالله، قصه ابراهیم 4-5 جلسه انشالله، قصه موسی 4-5 جلسه، قصه سلیمان یه جلسه، قصه داوود یه جلسه. به مقدار این مطالبی که تو قرآن هست یه دستبندی کردیم، کارشناسی روش شده تحت عنوان داستان انبیا، فقط هم از قرآن، یعنی از حدیث و تاریخ هم چیز قاطیش نیست، از قرآن خالی باشه که دیگه هم شیعه گوش بده هم سنی، هم محکم باشه هم سریع و هم قرآنی باشه. آیاتش هم رو تلویزیون استان گیلان نشون میده که وقتی آیه میاد تو تلویزیون و برادر عزیزم میخونه، بینندگان با تلویزیون آیه رو بخونن. و اما ماه رمضان، در قرآن یه آیه داریم که روزه واجبه، سوره بقره آیه 173. اولش هم اینه یا ایها الذین آمنوا، با هم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
معنی آیه اینه ای کسانی که با خدا رفیقید، ای کسانی که به خدا ایمان دارید، خدا رو دوستش دارید، حالی که دوستش دارید گوش به حرفش بدید. یه کسی نماز نمیخوند، یه نفر بهش گفت چرا نماز نمیخونی، میگه خدا رو دوستش نداری، گفت چرا، گفت خب کسی که خدا رو دوست داره آدم با دوستش دوست داره حرف بزنه، چطور تو میگی خدا رو دوست دارم اما دوست نداری باش حرف بزنی؟ هر که هر کسی دوستش داره خوشش میاد باش حرف بزنه، دوست داره نامشو بخونه. قرآن نامه خداست و نماز حرف زدن با خداست. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کتب علیکم الصیام، واجب شد بر همه مردم روزه بگیرید. کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه مخصوص مسلمان ها نیست، همه ادیان آسمانی روزه داشتن. لعلکم تتقون، فلسفه روزه اینه که تقوا، چون تمام گناه ها از دو سری شاب میخوره. ما اگر فرض کنیم درختی رو به نام درخت شر، یعنی مثلا فرض کنیم این شاخه های شر، اینا دو تا ریشه داره، یک یا از شهوته یا از غضبه، گناهان ما یا از شهوت میشه میگیره یا از غضب. گرسنگی و تشنگی غضب و شهوت تعدیل میکنه. آب که به این دو تا ریشه نرسید شاخه هم دیگه رمقی نداره. ولذا حتی زمان طاغوت طبق آماری که در دست بود ماه رمضان آمار جنایت کم میشه. بگذاریم که روزه برای سلامتی مفیده، یه مقدار چربی های زائد تو بدن توسط گرسنگی میسوزه و از راه تنفس دفع میشه. بگذاریم که یکی از پروفسورهای روسی با اینکه ایمان به خدا نداره میگوید بنده تا کنون 19 رقم مرض را از طریق روزه دوا کردم. حدیث داریم سوم و تسحو این خونه تکونی. بگذاریم که درس هایی که روزه به انسان میده مزه گرسنگی رو میچشیم تا بفهمیم گرسنه ها چشونه. بگذاریم که روزه یه عادت شکنیه و شکستن عادت از نظر تربیت یه ارزشه. بعضی میگن آقا من عادت کردم به سیگار، من عادت کردم به اینکه دو تا متقاضی سرم بزنم، من عادت کردم. انسان همیشه باید عادت خودشو بشکنه، یعنی عادت کنیم که به چیزی عادت نکنیم. بتون نیست که همیشه صبحانه چه ساعتی بشه. روزه عادت شکنیه، یه اثر تربیتی داره. مثلا میگم آقا من شما رو میخندونم بدین نخنده، که تمرین کنیم که یه جا اگر خواستیم نخندیم بتونیم نخندیم. یه شب متکا رو بردنیم ببینیم بی متکا بتونیم نخوابیم. انسان نباید به چیزی عادت کنند، به یه ماشین خواستی، به یه غذای خواستی، به یه لباس خواستی. بعضی آدم ها هستن اگر برن مهمونی تو خونه صاحبخونه خوابشون نمیبره، میگه من اتاق خوابم به هم خورده، خواب اصلا فریده. این خیلی بده که انسان به یک روش عادت کنه. روزه یعنی عادت رو بشکن، به هیچ عادت نکن. ساعت خواب عوض بشه، ساعت نهار عوض بشه، ساعت صبحانه عوض بشه. عادت شکنی ارزشه. روزه یعنی درد گرسنه ها رو لمس کن، یه ارزشه. روزه یعنی زوائدی که در بدن به عنوان چربی مازاد مونده سوخت بشه و یه خونه تکونیه، یه ارزشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود واذکروا بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیامه و عطشه. اگر گرسنگی و تشنگی به سر آورد یاد گرسنگی و تشنگی قیامت باش، این خودش ارزشه. امیرالمومنین با دیگری نسبت به حمام گفتگو می‌کردند. حضرت امیر فرمود حمام جای خوبیه، انسان یاد این میفته که یه زمانی او را مثلا لخت میکنن، غسل میتش میدن. او گفت حمام جای بدیه، انسان بدن هم دیگر میبینه، عورت هم دیگر میبینه. فرمود تا کی بره حمام و تا چه درسی؟ انگور را یکی زیرش آب انگور میگیره، یکی زیرش شراب میگیره. هر چیزی رو تا چه استفاده، چاقو رو استفاده خوب بشه ازش، استفاده بد بشه ازش کرد. روزه یه ارزش. قانون روزه اینه، روزه مربوط به اسلام نیست، همه دین ها روزه داشتن. فلسفه روزه رو قرآن فرمود لعلکم تتقون، روزه تقوای شما رو بالا میبره. خداوند در ماه رمضان خط ویژه باز کرده، نفس کشیدن در ماه رمضان را مثل سبحان الله قرار داده، قرآن خوندن را ثواب زیاد برش قرار داده که عرض کردم یک آیه مثل ثواب همه قرآن میمونه. نماز قبوله. ماه ماه عبادته. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. قبل از اینکه وارد بحث قرآن بشیم یه دعا کنم. خدایا تو رو به آبروی کسانی که سالهای در طول تاریخ روزه گرفتن و عبادت کردن و روزه و عبادتشون را پذیرفتی به ما توفیق بده تمام برکات و خیرات این ماه رمضان را همه ما دریافت بکنیم. و کسانی که الان تو قبرن و روحشون میگوید ای کاش یک ماه رمضان دیگه بودیم، از برکات ماه رمضان استفاده میکردیم، همشون را بیامرز. بچه های ما را تا تاریخی که هست، تا عمر بشریت هست، نسل ما را بهترین بنده صالح خودت قرار بده. گناهانی که نمیگذاره ما از فضیلت ماه رمضان دریافت کنیم چیزی، اون گناهان را از ما برطرف بفرما. اما موضوع بحث توجه به قرآنه، چون دنباله همون آیه روزه میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان، کلمه رمضان از رمضه هست، رمضه یعنی سوزن، رمضان یعنی گناه سوزی، مثل زباله ها رو میبونن بیرونش هم میسوزونن. ماه رمضان ماهی که قرآن درش نازل شد. انا انزلناه فی لیلت القدر، در ماه رمضان قرآن نازل شد، در شب قدر قرآن نازل شد. حالا من یه مقداری راجع به قرآن میخوام با هم صحبت کنم، چون این بحث مقدمه بحثه شبهای آینده. اول که قرآن معجزه هست. قرآن میفرماد که لئن اجتمعت الانس والجن، با هم بشنویم.
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
این آیه معناش اینه که قرآن معجزه هست. معجزه یعنی کاری میکنم که دیگران نمیتونن. کسی میگه آقا پهلوانم ماشین بارش به دست بلند میکنه، هیچ که نمیتونه. مرتاض هندی هم در هند، ما در هندوستان مرتاضایی داریم که 40 روز غذا نمیخوره زنده، 40 روز نمیخوابه زنده. خب اینا همه یه کارهای مهمیه. یا مخترع یه کاری کرده کسی دیگه نکنه، ادیسون کاری کرد که کسی دیگه نتونسته بکنه. مکتشف، مخترع، پهلوان، مرتاض، حتی ممکنه خطاط یه خطی بنویسه کسی دیگه نتونه. آیا هر چه هر کاری نتونه بکنه معجزه است؟ نه. فرق بین معجزه و باقی هنرنمایا اینه که باقی هنرها تفاوت معجزه با سایر هنرنمایی ها، یک، کار دیگران تمرینی است. یعنی پهلوانی که ماشین باریس دست بالا میکنه، تو قنداق چبو قاشق چایخوری بالا کرد، آمد بیرون قنداق دستی گوشکو بالا کرد، کم کم دیگ و ظرف و قابل، بعد کم کم هی تمرین کرد تا حالا ماشین بالا میکنه. یعنی کار آقایون تمرینیه، اما کار پیغمبرها تمرینی نیست. وقتی به حضرت صالح میگوین اگر تو پیغمبری از این کوه شتر بیاد بیرون، نمیگه اجازه بده من تمرین کنم، اول یه سوس بیارم بیرون، بعد یه موش بیارم بیرون، بعد یه بزغاله بیارم بیرون، بعد یه گوسله بیارم بیرون. کار آقایون تمرینیه، کار انبیا تمرینیه. دو، کار آقایون تعلیمیه، یعنی معلم داشته، مخترع، مکتشف، مرتاض، اینا همه مرشد و مربی داشتن، انبیا معلم نداشتن. سوم، کار آقایون تخصصیه، یکی فقط هنرش نه که 40 روز نمیخوره، بگیم 40 روز نخواب، میگه من از تمرینم در نخوابیدنه، یکی تمرینش در نخوردنه، مثل خیاطه، یکی پیرندوزه، یکی شلواردوزه. مخترعی که این کار اختراع کرد، بگی یک کار دیگه اختراع کرد بلد نیست. بنابراین کار آقایون در یه رشته است، تخصصیه. کار آقایون تعلیمیه، پس معلم دیدن، تخصص دارن، تمرین کردن. مسئله دیگه، هدف آقایون ارشاد نیست. اونها یا مردم رو میخوان سرگرم کنن، یک، یا میخوان قهرمان شن، دو. اون کسی که ماشین بارسته دست بلند میکنه نمیخوان مردم ارشاد کنی، میخواد از مردم پول بگیره، میخواد قهرمان شن. هدفشون قهرمان شدن، پول جمع کردن، یا فوقش خدمت به جامعه. یعنی تلفن باشه که مردم سرعت، اما حال پشت تلفن فوش بدن یا دعا کنن، غیبت بکنن یا اصلاح ذات البین بکنن، ارشاد نیست.
برقی، حالا پا برق قمار کنیم یا کلاهبرداری کنیم یا خدمت بکنیم یا مطالعه کنیم، اون میخواد مردم از برق استفاده کنن. زندگی راحت تر، فرق است بین زندگی راحت و آدم بهتر. بنابراین علم و صنعت پیشرفته زندگی راحت شده، اما آدم ها بهتر نشدن. پس ارشاد یه مسئله دیگه، هدفش هم فرق میکنه. مسئله پنجم عصمت. انبیا معصومن، ولی آقایون از خودش بپرسی آقا چقدر دستی گلاب داریم که خیلی، یعنی آقایون معصوم نیستن. بنابراین کسی اگر گفت معجزه یعنی یک کار استثنایی، نگن خب اگر انبیا کار استثنایی کردن دیگران هم کار استثنایی کردن، مرتاض، مخترع، مکتشف، ساحر، جادوگر، اینها همه کار استثنایی میکنن. اونها تمرین میکنن، اونها معلم دارن، اونها در یه رشته، اونها هدف ارشادی ندارن، اونها هم معصوم نیستن. قرآن معجزه است. حالا از کجا بفهمیم معجزه هست؟ راضی به این که قرآن معجزه هست؟ ما که نمیدونیم قرآن معجزه هست یا نه، اما اینو میفهمیم. به کسی گفتن معقول خوندی؟ گفت معقول نخوندم اما عقل دارم. ما فارسیم نمیتونیم بگیم قرآن معجزه چه، ولی اینو میفهمیم که قرآن 4 مرتبه تخفیف داده. گفته بابا 114 سوره مثل قرآن بیارید، یک کتاب مثل قرآن بیارید ما بستتون رو جمع میکنیم. بعد میگه 114 تا 114 تا یه جمع بخشه، میفهمد 10 تا سوره بیارید، فقط و بعش بسور 10 تا سوره بیارید من بستتون رو جمع میکنم. از 10 تا سوره یه آیه دیگه 9 تاشون بخشه، میگه فقط و به سورت یک سوره بیارید، یک سوره مثل قرآن بیارید من دیگه دم از اسلام نمیزنم. بعد یه سوره هم بخشم میگه علا ایعتو به حدیثن، یک نکته یک مطلب بیارید. ببین چقدر تخفیف داد. مثل یه کسی میگیم پهلوانی 1000 کیلو بالا کن، نمیخوای 100 کیلو بالا کن، نمیخوای 5 کیلو بالا کن، نمیخوای 2 متر بالا کن، دیگه از این تخفیف بیشتر. یه نکته، یه نکته مثل قرآن بیارید. وقت این هی تخفیف میده، خیلی هم تحریک میکنه، میگه اگر مردید این کنتم صادقی، یعنی اگر شما صادقید، اگر شما راست میگید. یه جا میگه ودعو من استطعتم، ودعو دعوت کنید هر کسی که استطاعت دارید، یعنی هر که میخوایی فاست ترکت بزن بگو بیاد. یه جا میگه ولو کان بعضهم لبعضن زهیرا، پشت به پشت هم دیگه بدید. یه جا میگه ولن تستطیع اون، نمیتونی نجد دعا بدید، هیچ وقت نخواهید تونست. ببینید هی تخصیص میده، هی تحریک میکنه که بابا یه آیه بیارید ما بساطه بردنیم. این همه جنگ های صلیبی و این همه نمیدونم جنگ اسرائیل و مسلمان ها و این همه نمیدونم جنگ مارکسیست و مادیت و اصلا اسلام این همه دشمن داره. وقت دشمن یک، چقدر اسلام دشمن داره؟ عدد دشمن زیاد، نیروش زیاده. زبان عربی هم خیلی داریم، ما الان عرب هایی داریم مارکسیستن. حال ممکنه بگیم ما زبان عربی رو بلد نیستیم، ما عرب هایی داریم هم باسوادن هم مادیگران. عرب هایی داریم مسیحی هن. بنابراین دشمن داریم، پول هم دارن، سواد هم دارن، زبان مادریشون هم عربیه. خداوندم 4 دست تخفیف داده، 4 مرتبه هم بگیر تحریک کرده و امتون میمونه. ما از این میفهمیم که این نمیتونه. اگر شما گفتی آقا 1 میلیون دیدم بارو بالا کن، بار یه تونه 100 کیلو میکنم 2 میلیون دیدم، یعنی هی بارو کم میکنه مبلغو، هرچی مبلغو زیاد میکنه و هرچی بارو کم میکنه این نگاه میکنه. بعدم این از پشت بوم هی نارنجک میزده تونه بودم بمباران هوایی و جنگ عرب و عرب اسرائیل که مسلمان اسرائیل رو انواع جنگ ها میشه، انواع خطرها رو متوجه ما میکنن اما به این عمل نمیکنن. هر آدم عاقلی کنار وایسته میفهمه لابد یه چیزی هست که اینها از اون راه وارد نمیشن، یه چیزی هست که از اون راه وارد نمیشن. قرآن معجز، قرآن همگام با فطرت است. با هم بشنویم.
فأقم وجهك للدين الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
قرآن همراه با فطرت. فطرت چیه؟ بعد نیست من بره فطرت آر بشویم. فطرت یه تمریه پشت هر پاکتی این تمر چسبید معلوم میشه فطریه. این تمره اینه هر 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 چیزی که این تمر پشت پاکت چسبید پیداست تو پاکت فطریه. مثلا علاقه به بچه فطریه، یعنی که چون هر زمان آدم بچه دوست داره، هر مکان آدم بچه دوست داره، هر سن آدم بچه دوست داره، در هر رژیم حکومتی آدم بچه دوست داره. اینو میگن چی؟ فطری. اما برنج خوردن فطریه؟ نه. شما از شمال که رد میشی مصرف برنج کم میشه، یه جا برنج مصرف زیاده یه جا میوه دیگه مصرف زیاده. عمامه فطریه؟ نه. از دنیای آخوندی که میره دیگه عمامه سستر نمیگیره. بنابراین لباس و غذا اصل غذا خوردن فطریه، اما نوعش فطری نیست. دین فطریه معنیش اینه انسان در برابر بزرگ کوچیکی میکنه. کوچیکیه کوچیک نسبت به بزرگ فطریه، یعنی در همه سنها بچه یه ساله خودش پالوی جوون احساس نیست، یه بچه کم سواد پالوی پروفسور واسه دانشگاه، یعنی این که این بزرگ من کوچیکم. کوچیک نسبت به بزرگ باید ادب قائل بشه. این که میگن دین فطریه اینه. نماز چیه؟ نماز یعنی کوچیک در برابر بزرگ اظهار ادب کنه. در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم کوچیک نسبت به بزرگ ادب میکنه. انسان فطرتا قصه رو دوست داره. انسان فطرتا نیاز به انس داره. مثلا ما گفتن انس با خدا. ببینید ما یک آتشی داریم مثل بچه‌ای که از به دنیا اومده میخواد بمکه. منتها اگر پستون مادر رو بشنیدن پستونک میمکه. اونی هم که پستونک میمکه دلش میخواد پستون بمکه. منتها مسیر را معده غذا میخواد. اگر غذای سالم نخوره غذای آلوده میخوره. انبیا آمدن داره که میگن اون غذا نه این غذا آره. چون اصل غذا خوردن دلیل نمیخواد. شیوهش معلم میخواد. دین فطریه معناش اینه. انبیا نمیدن برای ایجاد عقیده، اومدن برای اصلاح عقیده، چون خود عقیده انسان داره. انسان بی دین نداریم، منتها دین چه دینی دلی نداریم که عشق توش نباشه، منتها عشق چی؟ ظرفی نداریم که پر نباشه، منتها پر از چی؟ اونهایی که از خدا جدا شدن مهر کی تو دلشونه؟ اونهایی که گوش به حرف خدا ندادن بله قربانگون کی شدن؟ حالا در قرآن مطمئن ترین راهه. قرآن فرمود ذلک الکتاب، بشنویم.
ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین.
لا ریب فیه کتابای دیگه از دانشمندان است که روز به روز علمش زیاد میشه، ولذا چاپ دوم با تجدید نظر، چاپ سوم با اضافات. دوشنبه تصمیم میگیریم، سه شنبه اشتباه میکنیم، سه شنبه چهار شنبه ما دستون رو بزنیم دست خدا. یکی از دانشمندان حرف قشنگی میزنه، میگه اگر دست بشر را در دست انبیا و خدا نگذاری ظلم به بشره، چون همه انسان ها دچار خطا و انحرافن. کتابی است که شک درش نیست. حالا برای خوندن این کتاب دستورات، اول اینکه
قرآن یه آیه داره درباره فتالیات، با هم بشنوید.
فتالیات ذکرا،
قرآن درباره آداب تلاوت میگه خواستید قرآن بخونید، تلاوت قرآن خیلی ثواب داره. تلاوت و قرآن یکیه، منتها در تلاوت یک قداستی هم هست. فتالیات ذکرا، قسم به کسانی که ذکر خدا را تلاوت میکنن، تلاوت ذکر خدا یک مقام مقدس است. متأخر وقتی میخواد قرآن بخونید چجوری قرآن بخونید؟ میفرماد دست بی وضو به قرآن نذارید. لا یمسه
الا المطهرون،
دست بی وضو به قرآن نذاریم، حتی به جلد قرآن مشروحه، به خود کلمه حرامه. کسانی که زنجیر طلا گردن میکنن یه حرام میکنن، و کسانی که تو این زنجیر اسم الله هست دو تا گناه میکنن، چون کلمه الله با بدن بیدوز یعنی دوبله میشه. مثل که آدم عرق رو بریزه رو گوشت خوش با هم بخوره، دیگه دو تا گناه میکنه. زنجیر طلا یه گناه، کلمه الله هم یه گناه اضافه. آداب صلوات با وضو باشه. لا یمسه الا المطهرون شاید هم معنیش باشه که معارف قرآن را دلهای پاک دریافت میکنه، یعنی تا آینه دل صاف نباشه انوار خدا درش متجلی نمیشه، دل زنگ زده معارف قرآن را درک نمیکنه. و لذا حدیث داریم اونا که گناه کردن لذت دعا و عبادت را نمیچشن، چون گناه غباریست بر روح، و دلی که غبار گرفت دیگه لمس نمیکنه، مثل آنتن زنگ زده یا آنتن انحرافی دیگه درست نشون نمیده. با وضو باشیم. دوم، وقتی قرآن میخونیم با ترتیل بخونیم.
ورتل القرآن ترتیلا،
قرآن را آرام بخونیم. سوم، وقتی قرآن میخونیم تدبر کنیم. افلا یتدبرون،
افلا یتدبرون
می فرماید که چرا قرآن که میخونی زبون تکون میخوره؟ یا آیه که میخونی یا آیه چی میگه؟ وقتی میگوید ما بنی اسرائیل را نابود کردیم، عوامل چی بود؟ ما فلان گروه را عزیز کردیم، عوامل چی بود؟ قصه نمیگه، قصه ها رو میگه که ما هم ازش عبرت بگیریم. وقتی میگه یوسف بردنش یعنی شما را میبرن، وقتی میگه به اسم بازی بردنش یعنی شما را به اسم بازی میبرن، وقتی میگه پرتش کردن یعنی شما را از هدف پرت میکنن. گاهی میشینیم ببینیم چه حادثه رخ داد که ما سرگرم از یه مسئله مهمتر بشیم. با وضو باشیم، با ترتیب بخونیم، تدبر کنیم، با صوت حزین بخونیم. انس با قرآن در ماه رمضان تو هر وزارتخونه و سازمان اداره آدم های هستن قرآن بلدن. رئیس اون سازمان اگر بتونه یه برنامه ریزی کنه، حالا وقت اداره با اجازه دولت، بیرون وقت اداره با داوطلبانه با تقاضای خود مردم، تحصیل کردگان جمهوری اسلامی سیروز ماه رمضان اگر روزی 20 دقیقه حالا یه نفر بشنن قرآن یاد میگیرن، زشت از کسی دیپلم و لیسانس داشته باشه قرآن ممکنه نتونه بخونه. ماه رمضان ماه قرآنه، جلسات قرآن زیاده، بنابراین هر کسی که قرآن بلده بشه معلم، هر کسی هم بلد نیمشه شاگرد. خجالت هم نکشه، گاهی وقتا معاون قرآن بلده بخونه، رئیس بلد نمیخونه. این رئیس 30 تا 20 دقیقه شاگردی کنه تا آخر عمرش راحته، مثل یه آیت الله که رانندگی بلده. یه 30 روز پلی یا شاگرد شوفر میشینه، 30 روز آیت الله شاگردی میکنه، آخرش تا آخر عمرش رانندگی بلده. بی تواضع کنیم برای که با خدا رفیقیم، میارزه شاگردی کنیم، خودمونو بشکنیم. و شکستن برای خدا عزت فال خداست. خدایا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق یادگیری قرآن، یاد دادن قرآن، تدبر در قرآن، چشیدن مزه عبادت و قرآن، عمل به قرآن، نشر قرآن به همه ما مرحمت بفرما. انشاءالله از جلسه دوم قصه انبیا رو شروع میکنیم. خواهرها و برادرها افطارشون رو زود درست میکنن، خودشون آماده میکنن. قصه انبیا قصه خوشمزه‌ایه، دیگه حال ما رو میدونم، شکم گرست ندم افدار، آدم حوصله بحثی دیگه نداره. ولی قصه انبیا زمن این که پر از نکته هست، چون قصه هست آدم دوست داره بشنوه. داستان انبیا رو با هم بشنویم و امور تربیتی هم انشالله اینو فیلم برداری کنه برای وقتهای تابستون. داستان انبیا چیز شنیدنیه. دعوت میکنم ما رمزونیه با هم باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.